بسم الله الرحمن الرحیم. مقام اول، اون موضوع اول بحث میشه که ورود کردیم و اشاره به تعاریف و واژگان و ارتباط مجموعی از واژه‌هایی که با رفق و مدارا ارتباط دارن انجام شد. دو سه تا مطلب را دیروز اینجا عرض کردیم که ملاحظه کردید. مطلب دیگرم این است که این بحث در عرض شود که ابواب مختلف روایاتی پیرامون این بحث وجود داره که آدرس ها رو گفتیم، حالا تکمیل میکنیم اون آدرس ها را. روایاتی که در باب مدارا و نقطه مقابلش خرق وجود داره در این ابواب هست. یکی همین کتاب بهار، کتاب العشره، باب 42 و دیگری باب همین کتاب العشره وسائل باب 87 که ممکنه حالا بعضی روایاتشون رو بعد عرض بکنیم اینجا. کتاب العشره اون اولی باب 42 بود که حدود 30-40 تا حدیث آمده و بعد هم دیگری در همین کتاب باب 87 و که بله اونم عرض میکنیم. بله بله که در اون بحث باب 87 اون بحث تقیه و اینها آمده که اشاره هم میکنیم، بعضی روایاتش هم با این ارتباط داره. در وسائل هم در همون کتاب العشره چند باب کتاب العشره با این مبحث ارتباط داره. کتاب العشره باب کتاب العشره از کتاب وسائل باب 2 و 3 روایاتی داره با این مبحث مرتبط. نه این الان وسائل الشیعه را داریم میگیم، اولی بهار بود، این وسائل الشیعه است. وسائل الشیعه کتاب العشره همون اول کتاب العشره باب 2 و 3 روایاتی در این زمینه داره. بعد باب 121 اصلا عنوان بابش مدارات الناسه. کتاب العشره وسائل باب 121 عنوانش مدارات الناسه و همینطور عرض شود که باب 106 از کتاب العشره وسائل و همینطور وسائل کتاب جهاد و نفس باب 68 در مورد خرقه، اصلا یه بابی به عنوان خرق آمده و اینا. حالا بعضی از ابوابی است که این روایات مربوط به مدارات یا نقطه مقابلش آمده. بازم حتما تو همین ابواب کتاب العشره و جهاد و نفس رو که شما یا فعل المعروف این سجا را شما ببینید، می‌بینید که خیلی روایاتی که با این مسئله ارتباط داره. اینم در این جهت که اجازه شد. مطلب دیگری هم که اینجا باید بهش توجه کرد اینه که ما یک بحثی هم در باب روابط با مخالفین داریم به عنوان تقیه، به عنوان تقیه، که در اونجا هم این واژه مدارات یا تقیه مداراتی مطرح هست. اون حالا یک مدارات در یک دایره خاصی مقصوده که در ارتباط با مخالفین و کسانی که شیعه نیستن و اهل سنتن با عرض شود که مدارا رفتار بشه، با اخلاق خوب و مدارا رفتار بشه. چرا؟ اینجا وقت دو چیزه، یکی مدارای با اونهاست، کار به تقیه نداره، یعنی با روابطش روابط خوب و حسنه باشد و همون رفق و مدارایی که در بین خود شیعیان ترغیب شده، میگن همین رفق و مدارا با اونها باشه. این یک بحثه که در ارتباط مخالفینه، تو بحث‌های تقریب هم این باید روشن بشه. و یکی هم خصوص تقیه است. تقیه یعنی اخفاء عقیده یا عمل، این که عقیده و عملش رو مطابق اونها انجام بده یا اون چه که مطابق نظر خودشه اون رو اظهار نکنه. این یه چیزی حالا فراتر از مدارا و رفق با اونهاست، این مصداقی از اون هست ولی یه چیز خاصیه، اخفاء عقیده است برای اینکه روابط محفوظ بمونه. مطالعه تقیه چند نوعه، یه نوع تقیه مداراتی است. حالا یه وقتی تقیه روی خوفه، حالا با بحث مدارات ارتباطی نداره خیلی زیاد، ولی یه نوع تقیه مداراتی داریم، اینوش میگن تقیه مداراتی. تقیه مداراتی اینه که خوفی نیست، نه اصلا اون هم زور زور داره، ولی در این حال با یه شرایطی میشه اظهار نکرد و یا عمل رو مطابق نظر اونها انجام داد، مثلا مهر نگذاشت، در حالی که زورم داره هیچ مشکلی نداره، کسی نمیتونه کاری با او انجام بده، ولی در این حال میگه که رعایت بکن، حالا با شرایطش اونها که با در جای خودش بحث بشه. اینم برابر این با توجه بشه که یه بحث رفق و مدارا در روابط اجتماعی ما با اهل سنت داریم، یه بحث تقیه داریم که اقسامیست، یه نوعش تقیه مداراتی است که اون نوع اول یه قسمی از همین رفق و مداراست. رفق و مدارا میشه با عامه باشه، با غیر مسلمان باشه، با شیعه باشه. نوع دوم بحث تقیه است که انواعی داره و یه نوعش هم تقیه مداراتی است، ولی تقیه است، یعنی برای مدارا با اونها و تعامل با اونها میاد بر خلاف عقیدش عمل میکنه. این یه مرحله پیشرفته تری از مدارا است، مدارایی که تا اینجا میاد جلو که بر خلاف اون نظر فقهیش مثلا مر نمیگذاره یا چیزایی از این قبیل، که اون دیگه حالا داستان خاصی داره، ما اینجا الان بهش نمیپردازیم، ولی اون چرا اون معنای اولش رو میپردازیم. اونم حالا یه داستان، اونم یه نوعی تقیه مثلا شاید به شمار بیاد و یا شاید هم حتی عنوانهای اولی داشته باشه، اون حالا باید جدا بحث کرد. این فقه تقریب هم متأسفانه فقه منقحی هنوز نشده که همه ابعادش قشنگ با یه نگاه اجتهادی دقیق چه بشه. پراکنده هست در باب تقیه اونها، ولی اینی که میگیم فقه تقریب چیزی فراتر از تقیه است. و خب بحثم خیلی بحث مهمیه، چون امروز هم محل نزاع دیگه، بالاخره یه عده‌ای هم از این اونا کسانی هستن که هیچ نوع تقیه‌ای رو اینجا الان اعمال نمی‌کنن، از اون طرف خیلی حرف داره بحث تقریب، فقه تقریب خیلی بحث داره و کاش واقعا کسی به این قشنگ میپرداخت، یعنی باید کسی بپردازه، باید تنظیم بشه کسی بهش بپردازه. انجام دادن ایشون؟ بله بله، دنبالش که ما هم دنبالشیم، اگه کاری شده بگید. بله بله، بله حالا اون دیگه حالا یه چیز دیگه ایست. بله خیلو، اینم یه مطلب که اینا در مقدمات گفته شد. حالا ما 5-6 تا موضوع را در مقدماتونا گفتیم، برگردیم یه مروری به بعضی از این روایات داشته باشیم و بعد اون وقت 7-8 تا در تحلیل روایات و ابعاد دلالی روایات 7-8 تا موضوع اینجا هست که باید اونا را بررسی کنیم. بله بله، برای اینکه توی رفق و مدارا در واقع یه نوع رعایت توان درک طرف، فهم طرف، ایناست. عرض کردیم کاملا به یه مناسبتی ما اومدیم اینجا، منتها چون ما دنبال پایه‌ریزی اون فقه روابط میان فردی هستیم، هر جا فرصتی پیدا بکنیم به بحثی میکنیم، گروه ها و کسانی هم که دارن کار میکنن میگیرن میرن جلو، ولی بی ارتباط مسائل تعلیم و تربیت هم نیست. یعنی الان ما بعد که میریم در بحث رفق و مدارا در تعلیم و تربیت، ممکنه همین بحث ها رو اون پرتوی بیفکنه، علاوه یه نوع مقدمیتی هم برای اون بحث داره. بله، اگرم کسی فقه تعلیم و تربیت رو معنی عام بگیره که دیگه اینا همش فقه تعلیم و تربیت. خب این تا اینجا در حقیقت ما از ابتدا که وارد بعد از امر معروف وارد بحث ها شدیم، سیر بحث ما این بود، چند مقدمه در اصول تربیتی گفتیم، بعد وارد اولین اصل شدیم که رعایت توان بود و قدرت بود، بعد در اینجا پنج معنا برای قدرت ذکر کردیم و گفتیم این پنج معنا هم در قدرت مربی هم متربی هست، و بعد هم رسیدیم به این که معانی هم را یه مروری کردیم، گفتیم در اینجا قاعده رفق و مدارایی داریم که با این بحث ارتباط داره، به اینجا رسیدیم. قاعده رفق و مدارا در روایات گفتیم دو منظر داره، یه منظر قاعده رفق و مدارا به عنوان یه اصل ارتباطی جمعی در روابط اجتماعی و میان فردی قاعده داریم، یکی هم در رابطه مربی و متربی. اون اولی در فقه روابط اجتماعی قرار میگیره و دومی در فقه تعلیم و تربیت، ولی به دلیل ارتباط این دوتا و به دلیل اینکه اون بحث اولم یک ارزش ذاتی داره و ارزش مقدماتی هم البته برای این بحث تعلیم و تربیت داره و نشده، و به دلیل اینکه ما تو اون 4-5 فقه جدیدی که دنبال تأسیسش هستیم فرصت نداریم که اونو جدا بحث بکنیم، هر جا فرصتی بشه از اونم یه چیزی میگیم، این دلایل بحث ما. بعد وارد این بحث مقام اول که همون رفق و مدارای ارتباط اجتماعی است شدیم، و اینجا یکی دو حدیث رو ابتدا خوندیم ولی برگشتیم مقدماتی ذکر کردیم، از نسبتا مثلا یه حالت بحث مفهومی و مقابل این مفهوم و زوایایی که در اینجا داشت که دیروز و امروز نکات رو ملاحظه کردید. حالا برگردیم یه مروری به برخی از این روایات داشته باشیم و در جمع‌بندی و تحلیل روایات اون وقت 7-8-10 تا بحث فقهی مهم هست که عرض خواهیم کرد. عرض کردیم که روایاتی که مرحوم مجلسی در باب 42 از کتاب الاشره جلد 75 بهار آوردن، بخشی از اونها همین مفهوم رفق و مدارا را در بر داره، ولی بعضیش هم عنوانهای کلیتریه که بر مدارا هم منطبق میشه. مثلا میگه اذیت نکن دیگران را، نمیدونم بد اخلاقی نکن، چیزایی که اونام یه مصداقش میشه رفق و مدارا، ولی بعضیش هم همین عنوان درش آمده. در اینجا بعضی از روایات را اون روز عرض کردیم که آیات را ابتدا اینجا آمده بود، روایت دوم را خوندیم که الرفق و یمنون و الخرق و شعمون، و روایتی که الرفق و لم یوضع على شیء الا زانه، و روایت چهارم که سند هم سند معتبری ظاهرن باشه این است که خوندیم، اینم روایت ها، الا اخبرکم به من تحرم علیه نار غدن، قالو بلا یا رسول الله، قال الحین القریب و لین و سهل. آدمی که نرمه در این ارتباطاتش و تون نیست، نرمیه در ارتباطات داره، و که این روایت چند سند داره و معتبرم هست. روایت پنجم که از عمالی صدوق نقش شده، اعقل الناس اشدهم مداراتن للناس و اذل الناس من اهان الناس، اینم روایتی. ولی حالا روایت ششم دیگه این بحث رفق و مدارا نیست، اون بحث اینه که کانف این از حضرت عبدالعظیم هم نقل شده، سندش معتبر نیست. کانفی ما ناج الله موسی بن عمران ان قال الهی ما جزاء من کف اذاه عن الناس کف اذاه عن الناس و بذل معروفه لهم قال یا موسی تنادیه النار یوم القیامه لا سبیل لی علی. این کف اذا و آزار نرساندن به دیگرانه، گویا یه مصداق از اون اینه که خرق در اون نباشه، چون خرق و تندی نوعی آزاره. به عنوان اینجا یه قاعده کلی بوده که مصداقش اینه. به این دلیل مرحوم صاحب مرحوم صاحب بهار مرحوم المجلسی آوردن. روایت هشتم هم باز همینه که کف عزا هست، و روایت نهم هم همینطوره، کف عزاست که مصداقش این میشه. روایت دهم هم همون حدیث اربعمه است که سندش خالی از اشکال نیست، داره المؤمنون نفسه منه فی تعب و ناس منه فی راحه، مردم احساس آرامش میکنن از نایوتو، اذیت نمیفتن، که اینا تطبیق داده ایشون بر بحث مدارا، آدمی که خرق داره دیگران از ناحیه او در تعب قرار میگیرن، ولی کسی که نرمی و ملایمت داره از ناحیه او در راحتن. روایت 11 هم اونجا داره که نعم وزیر العلم ودیر العلم، نعم وزیر الایمان العلم و نعم وزیر العلم الحلم و نعم وزیر الحلم الرفق و نعم وزیر الرفق اللین. اینجا چرا مستقیما بحث رفق و لین آمده؟ روایت 12 باز این نیست، من سلم المسلمون من یدهی و لسانی است که منطبق بر این میشه، این عنوان درش نیامده. اما روایت 13 هم مثل بعضی از اون روایات ابتدای باب، اونجا عنوان امرنا انا امرنا معاشر الانبیا به مدارات الناس کما امرنا به اداء الفرائض. این روایت البته از سند که الان خالی از اشکال نیست، از دلالت دو احتمال داره، یکی این که مدارات الناس از باب همون ارتباطات اجتماعی ما مأمور شدیم که آدمهای نرمی باشیم، و یا اینکه نه، از حیث اون عنوان بعدی است، چون مبلغیم مربی هستیم ما مأمور به مدارات شدیم، از حیث تبلیغ و تربیت ما مأمور به مدارات شدیم. این یه مقداری احتمال دوم هم درش برجسته است، لو کنت فذن غلیظ القلب لنفضوا من حولک، اونم بیشتر ناظر به اون اثرگذاری تبلیغی و تربیتی پیامبره. اگر این باشه اون وقت این روایت میره تو مقام دوم که بحث تعلیم و تربیته. روایت 14 هم باز از معانی الاخبار که حالا سندش اینجا نیست، نمیدونیم چه جوریه. قال رسول الله اعقل الناس اشدهم مداراتا للناس، که روایت پنجم هم همین بود، این متنش با روایت پنجم یکیه. تا اینجا حالا اونایی که مستقیم عنوان رفق و مدارا در آمده به این ترتیبه، روایت دوم، روایت چهارم، روایت پنجم، روایت نهم، روایت یازدهم، روایت 13 و 14. اینا عنوان رفق و مدارا اومده، ولی تو اون روایات دیگه عنوانهایی مثل آزار نرساندن و چیزهایی از این قبیله که تطبیق بر اون داده شده. بله، روایت حالا 15 هم باز از عناوین عرض شود که دیگری است که بر بحث منطبق شده، ولی اونجا هم اینطور داره که روایت و بله شاید معتبرم باشه این روایت، الوراق عن سعد عن ابراهیم بن مهزیار عن علی بن مهزیار عن الحسن بن سعید عن خالص بن محمد بن نعمان عن جمیل بن صالح، شاید معتبر باشه. روایت 15 همه که از امام صادق عن آبائی قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم الا انبئکم بشر الناس قالوا بلا یا رسول الله قال من ابغض الناس و ابغضه الناس، که اینجی رابطه بغضالود داره، اینجوری با مردم از محبت آمیز رفتار نمی کنه. بعد فرمود که الا انبئکم بشر من هازا، از این بدترم کسی هست بگم؟ حضرت عرض کردن بلا یا رسول الله. قال الذي لا يقيل اثره ولا يقبل معذره ولا يغفر ذنبا، آدمی که سخت گیره، نه خطای دیگری رو عفو میکنه و نه عذر میپذیره، با خشونت و عنف با آدم ها برخورد میکنه. و بعد فرمود از این بدترم هست بگم که عرض کردن بفرمایید، فرمود من لا یؤمن و شره و لا یرجا خیره. اینم روایت ظاهرا معتبره باشه و این روایت هم نسبت به رفق و مدارا دلالت خوبی داره، چون جلوه رفق و مدارا، یکی از جلوه های رفق و مدارا اینه که عذر افراد را بپذیره، سختگیری نکنه نسبت به اونها، و این با بحث ما اون وقت ارتباط زیادی داره. بله حالا اون بحث وجوب اینها را دیگه تو اون بحثا میگیم، این از اون حیث با یه مراجعی با داشته باشیم نسبت به این. بعد اینم از این روایت، روایت 16 هم اون کف غضب، روایت 17 هم باز علی بن نعمان عن عمرو بن شمر عن جابر عن ابی جعفر علیه السلام قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ان الله رفیق یعطی الثواب و یحب کل رفیق و یعطی علی الرفق ما لا یعطی علی العنف، یا اون رفق در روابط اجتماعی را ترغیب میکنه و چه هست. روایت 18 هم همون الرفق و یمنون و الخرق و شومنه. روایت 19 هم داره که ما من عمل ابغض الالله من الاشراک بالله والعنف على عباده، این سختگیری و خشونت نسبت به بندگانش، میگه این عمل بسیار مبغوض خداونده. و دیگه حالا و همین شکل دیگه روایات میشه برید جلو. حالا ما عمدش رو اینجا عرض کردیم در همین باب 42، مثلا این الرفق و یمنون و الخرق و شؤمون، این در چندین روایات اومده، بعدش هم معتبره، واقعا مستفیزه. یا اون روایت ان الرفق لم یوضع على شیء الا زانه ولا نزع من شیء الا شانه، این در روایت 25 معتبره، این آمده و مستفیزه، این همین مضمون مستفیزه. یا ان الله رفیق یحب الرفق، این در چند روایت اومده که بعضیش معتبره و شاید هم همین متن مستفیز باشه. و گاهی هم آثار و برکات رفق رو بیان میکنه، مثلا روایت 26 میفرماد که روایت مرفوع است ان فی الرفق از زیادت و البرکه، و به همین شکل ان الله یحب الرفق این در چندین روایت آمده، الرفق نصف العیش، و روایات معتبرم داره که دیگه حالا ما همشو نمیخونیم. روایت 31، روایت 32 میفرماد که لو امام باقر صادق نقل میکنه، امام باقر نقل میکنه از پیغمبر که لو کان الرفق و خلقن یورا ما کانم ما خلق الله عز و جل شیء احسنمه، اگر مدارا و رفق مجسم بشه چیزی به زیبایی او نمیرسه. و به همین شکل اینجا 35 چی؟ شوم، شوم همون شوم و زشتی و بدی و اینهاست. ربطش اینه که میگه که الرفق و یمنون و الانف و شومون. بله اون خرقه دیگه، مقابل رفقه. این روایاتیست که در اینجا آمده. عرض کردیم این در ابواب دیگرم آمده که در همین وسائل کتاب الاشره اون آدرس ها رو دادیم، اونم دیگه حالا میتونید ملاحظه بکنید. باب کتاب الاشره باب 121، اصلا عنوانش کتاب الاشره باب 121، عنوان باب اصلا همینه، عنوان باب این است که استحباب و مدارات الناس، که فتوای مرحوم حره عاملی است، باب 121 از ابواب عشرت، که این وسائل های چی جلد 11 است، وسائل های چاپ جامعه مدرسین. مثلا روایت اولش که معتبرم هست اینه: ان ابي علي الاشعري ان محمد بن عبد الجبار ان محمد بن اسماعيل بن بزي انا عبد الله بن سنان انا ابي عبد الله قال قال رسول الله امرني بمدارات الناس كما امرني باداء الفرائض، امرني بمدارات الناس كما امرني باداء الفرائض. که این یه ظهور در مثلا یه نوعی وجوب هم شاید داشته باشه. این مثلا یه روایت اینجا آمده. روایت مثلا سوم داره که جاء جبرئیل الی النبی فقال یا محمد صلی الله علیه و سلم عرض کرد که ربک یقره او که سلام و یقول لک دار خلقی، مدارات بکن با خلق من. و همینطور این باب خوبیش اینه که هم بعضی روایات معتبر داره و همین عنوانش عنوان مدارات، دو سه روایتش عنوان مدارات داره، بقیهش هم همون عناوین دیگری داره که بر مدارات منطبق میشه. بله این در این جهت که حالا بقیه آدرس هام را دادم، روایات رو میتونید ببینید و جای خودش. خیلی خوب، حالا وسط کار ما رو بر نگردونید، اگر اونو اگرم درست باشه فرمایشتون من این نیز عمل بکنیم.
یه وقتایی میخواییم مدارا کنیم، این توجیه میاد که نه برای طرف بدآموزی داره، اثر تربیتی خوبی نداره. مثلا
درست
تحقیری میکنیم که بگیم نه طرف مثلا این متوجه میشه و بفهمه. اگر ما اینو تو بحث تربیت منقل کرده باشیم که چه جور مدارایی کار کرده تربیتی داره، اونجا این توجیه ما رو از مدارا صرف نظر نمیده.
خب حالا من برعکسش میگم. اول ببینیم مثلا این مدارات یه قاعده عامه‌ای در روابط هست یا نیست، بعد ببینیم که توی تعلیم و تربیت همونه یا چیز اضافه‌ای داره، کم و زیادشو ببینیم. این منطقیه، خیلی منطقیه. اول ببینیم که اصلا این مدارات یه اصل عمومیه یا اینکه نه خاص اونجاست. ما اول داریم یه اصل عمومیشو میگیم تو روابط اجتماعی این مدارات و خرق چه حکمی داره، بعد تو تعلیم و تربیت ببینیم همونه یا کم و زیاد شده. خیلی سنجیده است دیگه. حالا همه بحث ها، همه بحث ها درش جهتیه که میشه این ورش برد و اون ورش برد. ولی این جهت واقعا جهت غالبه، یعنی اصل این قانون مدارات میخوایم ببینیم که عمومیش چه حکمی داره، بعد حالا تو فضای روابط مربی و متربی ببینیم وضعش چطوره. ما حالا فعلا رو این داریم میریم جلو دیگه، بنا نیستم به فرمایش شما برگردیم، ما داریم میریم جلو. این از این مسئله. خب حالا در این روایات چند تا بحث رو ما با مطرح بکنیم و به چند سوال در اینجا پاسخ بدیم. اولین سوال و اولین مبحث در این روایات اینه که حکم رفق چیست؟ وجوبه یا استحبابه؟ حکم رفق چیه؟ وجوبه یا استحبابه؟ اون چی که در اینجا میشه بیان کرد این است که اون عرض شود که روایاتی که مسئله رفق را مطرح کرده غالبا بیان یک اثر یا ثوابی است. میگه عرض شود که یه الرفق یمنون یا موجب کذا میشه کذا میشه کذا میشه. این یه گروه روایاته، روایاتی که ترغیب به رفق کرده و بیان اون عرض شود که بیان امری و نهی نیست، بیان آثار دنیوی یا اخروی است. این یک دسته روایاتی که تو اینا دیدید، حالا بعدم خودتون اینا رو انتخاب میکنید مشخصش میکنید. این روایات که مفید وجوب نیست، بارها گفتیم که بیان آثار مثبت یک عمل چه دنیوی چه اخروی بیش از رجحان را افاده نمی کنه. اگر بگید این کار در دنیا موجب مثلا نزول باران می شود یا موجب نمیدونم گشایش در رزق می شه، یا اگر بگه این کار موجب آسای مغفرت میشه یا موجب تخفیف عذاب میشه یا موجب بهره‌مندی از یک ثوابی میشه، این نوع آثار اثباتی که برای کار ذکر میشود اعم از آثار دنیوی یا اخروی بیش از رجحان رو افاده نمی کنه، مگر اینکه یه قرینه خاصی باشه. اون حالا باید ببینیم یه شرایط خاصی گاهی هست و الا نه، حتی اگر میاد حب تکفیر میکنه موجب مغفرت میشه موجب تکفیر میشه، بازم مفید وجوب نیست، چون ممکنه کار مستحبی بسیار خوب بیاد موجب کفاره گناه بشه. این موجب نیست که چون داره یک گناه را برمیداره پس این وجوب داره. نه، مگر اینکه نقطه مقابل کبر باشه و کبرم حرام باشه، و الا صرف اینکه داره یه اثر گناهی را زائل میکنه این معناش این نیست که این واجبه. خب حالا اون بحث میکنیم اون طرفش چرا، ولی این فعلا محدوده بحثمونه که یه تعداد زیادی از این روایات به این جز این گروه اوله که بیان آثاریه که اینا گفتیم چیزی ازش در نمیاد برای وجود. اما گروه دیگر از روایاته که نه، به شکلی امر در بر داره، مشتمل بر یک امره و خب امر ظهور در وجوب داره دیگه. اینم یه گروهه که حالا به عنوان مثال همون روایت سوم باب استحباب و مدارات ناس، همون باب 121 کتاب العشره، روایت سومش اونجا داره که یقرؤک السلام، خطاب پیغمبر میگه ربک یقرؤک السلام و یقول لک دار خلقی. این روایاته که امر درش هست. حالا من قبل از اینکه به این امر برسم اونم رو بذاریم روایت گروه دوم، این بذاریم سوم. گروه اول اینه که بیان آثاری میکنه، گفتیم این ازش وجوب در نمیاد. گروه دوم این قرار بدید، روایاتی که مدارات را به عنوان خلق خوب مؤمنین و آدمهای برجسته بیان میکنه. اینم گفتیم که بیان یک امری به عنوان وصف مؤمنین یا متقین یا امثال اینها دلالت بر وجوب نمیکنه. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، این که داره وصف مؤمن میکنه به این اوصاف و افعال معناش وجوب نیست، برای اینکه مؤمن میتواند کار مستحب هم رو انجام میده، که بعضی روایات هم از این قبیله. این دو گروه، حالا اجازه بدید، این دو گروهه که دلالت نمیکنه. اما اون گروهی که امر داره، این حالا باید ببینیم تا فردا انشاءالله صحبتش بکنیم، یعنی فردای هفته آینده.